شخص ندارم. ما میگیم ملاک ازدواج باید چند تا ویژگی داشته باشه. یکی اینکه یک صفت پایداری رو در فرد بسنجه، صفتی که اگر امروز من در فرد در واقع عنوان کسی که میخوام به عنوان همسر انتخاب کنم وجود داره، 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، 50 سال دیگه هم در اون وجود داشته باشه.
این که البته 30 سال دیگه معلوم میشه دیگه.
خب چیزی که در واقع پایداری نداره رو من اصلا نمیتونم به عنوان ملاک قرار بدم. مثل مثلا ثروت یا دارایی فرد در واقع نمیتونه ملاک من قرار بده. تو ثروت امروز ممکنه نباشه، سالهای بعد ممکنه به دست بیاد و باشه، یا امروز ممکنه باشه و سالهای بعد ممکنه از دست بره. اما در واقع سبک مدیریت اقتصادی فرد میتونه در واقع به من کمک بیشتری بکنه، چون معمولا سبک و مدل مدیریت اقتصادی آدمها از یک ثباتی برخورداره و میشه روش حسابی باز کرد. دومین ویژگی ملاک اینه که قابل سنجش باشه. ناکنید مثلا ما میگیم ایمان به خدا، خب این ایمان به خدا رو چطوری میشه سنجی؟
یعنی باید خورد کنیم به مؤلفه هایی که بتونیم اونا رو بسنجیم.
باید بیایم دقیقا مؤلفه هایی رو انتخاب بکنیم که اون مؤلفه ها قابل سنجش باشه و سلیقه‌ای نشه. یعنی اینطوری نشه که من بر اساس حدس و گمان خودم یه چیزی بگم، یک فرد دیگری بر اساس حدس و گمان خودش یه چیز دیگری. نه، شاخص هایی که کاملا قابل،
یا بهتره بگیم کلی نباشه. شاید شاخص خوبی باشه ولی کلی که باشه بله. شاید هر کسی یه تفسیری داشته باشه.
بله دقیقاً.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. در بخش بعدی اگر در خدمتتون باشیم و این توفیق رو داشته باشیم، راجع به دسته‌بندی ها میخوام یکم صحبت بکنیم که مثلا توی تجربیات شما مردم، اونایی که دچار مشکل شدند، ایدئال هاشون تو چند دسته قرار میگیره. به نظرم قابل شمارش باشه و از تجربیاتتون با حوزه مشاوری در بخش بعدی ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. اما ادامه گفتگو با همراهی جناب آقای دکتر محمد صادقی ادامه خواهد یافت. خب جناب میر محمد صادقی، ما راجع به مستقام صحبت کردیم. اون سوالی که پرسیدم در حقیقت جایگاه تدین و اخلاق در ملاک ها کجاست، یک مقدار راجع به این گفتگو بکنیم.
بله بله حتما. ببینید در مورد اخلاق اینجا اگه ما بخوایم اینو بشکنیمش، چه اخلاقی؟
بله،
کدوم اخلاق رو ما جستجو میکنیم؟ ما معمولا اخلاقی رو جستجو میکنیم که اون رو در خانواده خودمون خیلی عالی دیدیم و دلمون میخواد تداوم پیدا کنه، یا اخلاقی رو جستجو میکنیم که در خانواده خودمون ندیدیم و دلمون میخواهد که تو خانواده‌ای که خودمون شکل میدیم اون اخلاق باشه. دقت میفرمایید؟ بنابراین
یعنی آمال و آرزوهایی داریم، دنبال اون گم شده هستیم.
آره، اون چیزی که تو خونه ما نبود و من دلم میخواست که میبود، یا اون چیزی که می بود و من دلم میخواد که بازم باشه.
بله.
بنابراین من دنبال اون اخلاق میگردم. و در مورد تدین و دینداری هم ببینید، باز ما نگاه میکنیم به افراد خانواده خودمون، نوع دینداری اونها اگه مورد نظر ما باشه دلمون میخواد همون ادامه پیدا کنه، دلم میخواد همسرم هم همونجوری دیندار باشه. ولی اگه من در مورد دینداری اعضای خانواده خودم مثلا اما و اگرهایی داشته باشم، باز دلم میخواد همسر آیندم اون اما و اگرها رو چی نداشته باشه. در واقع ما تلاش میکنیم که خانواده‌ای بسازیم که با توجه به ذهنیت‌های خودمون از خانواده‌ای که داشتیم بهتر باشه.
بله.
ولی که اینجا یه مسئله وجود داره، من یه توضیحی باید بدم. ببینیم دوستان، ما هرچی دنبال شخص مناسب باشیم تا زمانی که خودمون مناسب نشده باشیم راه به جایی نمیبریم. ما بهترین، به جای اینکه حقیقتا به دنبال فرد مناسب باشیم، باید خودمون مناسب بشیم. بنابراین باید اون تغییراتی رو که جستجو میکنیم تو همسر آیندهمون، توی ملاکهای اون و توی انتخاب اون،
خودمون هم گام برداریم
که آره خودمون اول ما محقق بشیم، تو حقیق بشیم به اون اخلاق.
به قول معروف تا راه رو نباشی که راه بر شوی. بله
دقیقاً، درود بر شما. بنابراین اگه من میخوام زن مهربونی داشته باشم، نمیشه خودم آدم مهربونی نباشم. اگه میخوام آدم سخاوتمندی همسر من باشه، من باید خودمم اون صفت رو تو خودم ایجاد کنم. وقتی این صفت تو خود من باشه، هم من تشخیصش میدم و هم راحت‌تر به سمت خودم جذب میشه. بنابراین من مناسب بشم، همسر مناسبی هم پیدا خواهم کرد.
بسیار خوب. متشکرم از شما. از فرمایید در خدمت جناب وحید نیا باشیم. جناب وحید نیا، از سوالات شنوندگانمون که به صورت پیامکی ارسال کردن برای ما، خدمتتون مواردی رو مطرح بکنم. یکی این که حالا به نظر جناب خزایی از شهر ری، حالا یا سرکار خانم یا جناب آقای خزایی از شهر ری، گفتن که کسی که متأهله چطور میتونه مشکلات ازدواج جوانان رو درک بکنه و راه حل ارائه بکنه، و مثال زده که مثلا کسی که زخم نخورده چطور حس درد رو میتونه درک بکنه. شما پاسخی دارید برای این مطلب؟ حتما پاسخ دارم، ولی خب شما بفرمایید.
باید قبول کنید که همون هایی که دارن زندگی میکنن، امروز زندگی مشترک تجربه میکنن، یک زمانی هم مجرد بودن، قبول دارن که شرایط حاضر هم تغییر پیدا کرده، ولی این به این معنا نیست که
کاملا درک نشه.
بله، همه ابعاد مسائل موجود درک نمیشه، مطالعات بسیاری تو موضوع وجود داره، و درک کردن هم واقعا حقیقتا این است که همه مشکلات رو واقعا آدم بخواد به اون صورت تجربه بکنه، ولی اینکه بشود به تناسب شرایط کشور، شرایطی که آدم ها در اون قرار میگیرن، در شرایط جامعه‌ای که در این داشت زندگی میکنید، راهکارهایی رو برای بهبود شرایط کیفیت زندگی و اینکه چطور بتونیم حداقل محورهایی که در دست خودمون هست و مدیریت بکنیم، به نظرم خیلی جای صحبت و مقدار اتفاقا داره، جایی که من خودم تعیین کننده هستم در بسیاری از موارد که با چه کسی ارتباط بگیرم، این که نحوه و کیفیت ارتباطم چطور باشه، یعنی که برای آینده خودم چه مبنا و چه مرادهایی رو قرار بدم، قاعدتا این نقش خود فرد رو خیلی معصر میکنه. بله، قبول دارم محورهایی هم وجود داره، یعنی از اون ابعادی که باید بهش توجه بشه ممکنه بخشی از ابعاد اجتماعی و اقتصادی که توزیع ازدواج و خانواده معصر هستن، یه مقدار شاید توی کنترل خود فرد نیست و
بذاریم که خدمت این شنونده عزیزمون آقای یا خانم خزایی از شهر ری بدرس کنیم. همین که حالا به تعبیر ایشون عده‌ای از متأهل ها اومدن میگن که یه فکری بکنیم به حال جوان ها، به نظرم همین رو هم میشه به فال نیک گرفت. و خب به هر حال باید با جوانانی که امروز دارن زندگی میکنن، طبق فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام قریب به این مضمون هست البته، که فرزندان خودتون رو برای دورانی غیر از خودتون پرورش بدین، چون اونا توی یه دوران دیگری بزرگ میشن و زندگی میکنن و رشد میکنن. ولی به هر حال نمیشه نفی هم کرد که خب ما چون مثلا خودمون این مشکل رو نداریم، نمیتونیم به صورت مطلق اصلا هیچ درکی رو از کسانی که دچار مشکل هستن داشته باشیم. خب شنونده دیگه هم جناب وحید نیا سوال کردن، حالا اگه فکر میکنید که کمکم بتونیم بکنیم، میگن که سلام، نمیدونم آیا میتوانم زندگی رو ادامه بدم یا نه، احتمالا تشکیل خانواده مجدد رو منظورشونه. گفتن البته دو بار شکست داشتن و 33 سالشونه. میخوام بدونم تو مواردی که شما بالاخره تو بهزیستی داشتید و به هر حال بعد از شکست منجر به موفقیت شده، چون بعضی وقتا آدم خودش مقصر نیست، حالا یا انتخاب اولیه اشتباهه، یعنی که بعضی وقتا انتخاب اولی اشتباه نیست و خب به هر حال همسر آدم فرد خوبی از آب در نمیاد و دچار مشکل میشه. موارد نادری هم داریم که هرچی تلاش میشه به شکست منجر میشه. میخوام بگم که تو مواردتون به چه نتیجه ای رسیدید؟ آیا حد توقف داره که بعد از یک بار دو بار شکست آدم دیگه، یا از یه سنی به بعد دیگه دنبال زندگی مشترک نباشه؟
پاسخش این هست که آدم های مختلف شرایط متفاوتی رو دارن، یک نسخه رو نمیشه برای همه پیچید. همونطوری که قبلا صحبت کردیم روی عوامل مؤثر تو طلاق آدم ها که چه عوامل زمینه ساز شکست روی زندگی شده باید تمرکز کرد. هر چقدر سوابق عدم توفیق توی یک زندگی مشترک بیشتر میشه، یعنی آدم طلاق های بیشتر رو تجربه میکنه، ممکن هست که مؤلفه های فردی یا شخصیتی اون آدم پررنگتر بشه، کما اینکه انتظار می‌رفته بعد از یک شکست با تجربه بهتر بتونه ملاک‌های موثرتر و بهتری تو زندگیش تعیین بکنه. اما می‌بینیم که قبل از اینکه تکلیفش رو با خودش، زندگی قبلیش و در ساموخته‌های اون زندگی مشخص بکنه، پای انتخاب دیگری می‌گذاره و عملاً هم در شکل‌گیری این زندگی جدید هم ممکنه با هم عوامل باشه، یعنی به خاطر فراز اون تنهایی، به خاطر فراز اون تنشه، به خاطر امید این که این فرد بهتر از قبلی خواهد بود انشالله، و با این امیدها اون تعادل و نگاه جامعه رو از دست بده. در واقع ما رفتار هیجانی رو هر جا داشته باشیم، چه اون بود بالاش چه مود پایینش، ممکن هست توی تصمیماتمون و انتخابمون اثر رو بگذاره و نتونیم انتخاب صحیح رو داشته باشیم.
بسیار خوب، متشکرم از شما. اما در ادامه بحث دعوت میکنم از جناب آقای دکتر علی شیخ الاسلامی که راجع به اون دستبندی ها اگر به جنبندی رسیدن برای ما نکاتی رو بفرمایند که در حقیقت کسایی که میان و مشکلشون رو مطرح میکنن توی مؤسسه شما یا جایی دیگه ارتباط داشتید، بعد به این نتیجه میرسن که من انتخابم اشتباه بوده به این دلیل و الان اگه بخوام انتخاب بکنم یا بازگردم به گذشته این ملاک ها رو محور قرار میدم، به نظر شما و تجربه شما کدام ملاک ها رو میشه به عنوان ملاک های دستبندی شده بشماریم؟ 1، 2، 3، 4.
چند تا در واقع محور هست که عمده اختلافاتی که افراد برمیخورن سر این محور هست که اولین و مهمترینش تفاوت‌های شخصیتی است. تفاوت‌های شخصیتی باعث میشه که ما تو موقعیت‌های مشابه رفتارهای متفاوت داشته باشیم و گاهی اوقات ما این تفاوت‌ها رو نمیتونیم بپذیریم، فکر میکنیم که طرف مقابل هم باید توی همون موقعیت همون رفتاری رو از خودش بروز بده که من بروز میدم.
یعنی تعارض میرسه.
در واقع تفاوت داریم، حالا اینجا تعارض شکل میگیره. یعنی یکی از مهمترین دلایلی که افراد نمیتونن با هم سازگاری پیدا کنن این تفاوت‌های شخصیتی. دومین عاملی که در واقع باعث مشکلات میشه بحث در واقع اعتقادات و باورهای افراده. که یه بخشیش باورهای مذهبی است، یه بخشیش باورهای در واقع اجتماعی و فرهنگی است، یه بخشیش باورهای تربیتی است، یه بخشیش باورهای خرافی است. تفاوتی که در باورهای افراد وجود داره گاهی اوقات باعث میشه که اون احترامی که باید به هم دیگه بذارن رو نذارن، بخوان در واقع با تعصب به دیگری نگاه بکنن و این تفاوتها رو در واقع باز توی بحث باورها هم نپذیرن و به یک تعارضی ختمش بکنن. عامل دیگری که در واقع تأثیر میگذاره و به عنوان حالا یک عامل مهم اگر بخوایم ازش ذکر بکنیم تو کسایی که شکست میخورن، بحث در واقع روابط جنسی و مسائل مربوط به رابطه زناشویی است. یعنی اون نیازهایی که پاسخی دریافت نمی کنه، چون اکثر افراد قبل از ازدواج به نیازهای خودشون آگاه نیستن.
بله.
و صحبتی هم معمولا راجع به این مسائل با طرف مقابلشون نمی کنن و بعد از ازدواج تازه میرن و این مسائل رو میخوان بفهمن بررسی بکنن. خب این ایجاد مشکل میکنه و میتونه در واقع یکی از دلایلی که به طلاق ختم میشه این مسئله میشه. مسئله بعدی تعارضات خانوادگی و فرهنگیشون هست، جایی که در واقع خانواده ها همدیگه رو نمیفهمن، با دخالت هایی که توی زندگی جوان ها میکنن، با دخالت هایی که در واقع توی اختلافات اونها میکنن، راهنمایی های غلطی که گاهن خانواده ها دارن، باعث تشدید تنش میشن و این تنش رو به جای اینکه ببرن به سمتی که آرامش برگرده به اون زندگی، میبرن به سمتی که کار به در واقع طلاق و جدایی در واقع این زوج بکشه و اون زندگی از هم بپاشه.
خب به نظر میسه 4 تا از مهمترین ها رو فرمودید. بس. چون میخوام با شما خداحافظی بکنیم در این بخش. ما حالا اگر بخوایم که این 4 تا رو حلش کنیم، دو تا سوال پیش میاد، برای هر کدوم تقریبا 30-40 ثانیه وقت در خدمت شما هستیم. یکی این که چه نهادها و در حقیقت سازمانهایی باید کمک بکنن و تو این حوزه، حالا حوزه مشاوره بگیم، حوزه برطرف کردن حالا موزل این افزایش طلاق و انتخاب معیارهای صحیح هستش و مواردی از این دست که صحبت کردیم، چه سازمانها و نهادهای مسئول و پاسخگو هستند؟ دو اینکه اصلا به صورت کلی هم چه کار باید بکنیم؟ حالا میخواییم فرهنگسازی بگین، آموزش بگین، مثلا اون روابط بین زناشویی و خانوادگی که گفتین بعضیش نیاز به آموزش هست و موارد دیگه که هستش. یعنی نهادها و سازمانهای مسئول رو بفرمایید کیا باید قدمهای محکمتری بردارن و کلا چه باید بکنیم؟
سازمانهایی که مسئولن توی حوزه در واقع ازدواج، خب سازمان‌های متعددی هستن، از وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره که در واقع بیشترین سهم رو در واقع این سه تا سازمان توی بحث ازدواج دارن و باید روی در واقع فرهنگ سازی بحث مراکز مشاوره و تقویت مراکز مشاوره پیش از ازدواج کار بکنن.
یعنی فرهنگ سازی اون هم قبل از و مشاوره قبل از ازدواج رو در حیات
شون خیلی. بله، این باید در واقع تقویت بشه که افراد در واقع آگاه بشن از اینکه یک مشاوره پیش از ازدواج میتونه در واقع بهشون کمک خیلی زیادی بکنه و بهشون نشون بده که درصد موفقیتشون در زندگی چقدره و در واقع چقدر میتونن موفق باشن. و مسئله بعدی در واقع بحث فرهنگ سازی است که باید رسانه ها هم بیان به کمک، یعنی سازمان صدا و سیما به عنوان بزرگترین در واقع رسانه‌ای که در کشور ما وجود داره، مطبوعات و سایر در واقع رسانه‌هایی هم که وجود دارن باید بیان کمک، نهادهای مثل آموزش پرورش و آموزش عالی باید بیان کمک. به خصوص توی در واقع آموزش عالی ما میتوانیم در واقع روی بحث ازدواج اصلا آموزش‌ها رو یه مقداری گسترش بدیم، چون افراد تو سن ازدواج هستن و کمک بکنیم که در واقع انتخاب درستی رو افراد داشته باشن.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر علی شیخ الاسلامی، مدیر محترم مؤسسه فرماندهی سلامت باشین. با شما
خداحافظی.
اما قبل از اینکه دقایق پایانی رو در خدمت جناب آقای وحید نیا و جناب آقای محمد صادقی باشم، مطلبی هست که مربوط به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از بانوان اندیشمند هست، مربوط به سال 1377. اینو آهسته آهسته میگم اگه کسی خواست بعداً جستجو بکنه. در دیدار جمعی از بانوان اندیشمند در سال 1377، مشخصا 18/7/77، یه نکته ای که از عزیزان فرمودن، نمیدونم جناب وحید نیا بود یا به نظرم جناب میرمحمد صادقی بودن، جناب مهربانی فرمودند، جالب اینجا رو با هم مرور بکنیم. راجب محبت در خلال صحبتهایشون فرمودن رهبر معظم انقلاب که البته محبت قابل زوال است اما قابل عمق دادن هم هست، یعنی هم ممکنه کم بشه اما میتونیم اون رو پرورش بدیم. این دست خود آدم است. از جمله کارهایی که خداوند متعال با وجود پیچیده بشر انجام داده این است که تا حدود زیادی اختیار محبت را به او داده است. حال بگذاریم از بعضی از محبت‌های تند که گفته می‌شود اختیاری نیست و شعرا هم درباره‌اش حرف‌های زیادی زدند. آنها به اصطلاح استثناهای وجود بشر است، اما قاعده این است که دو نفری که مایه‌ای از محبت بینشان باشد راحت می‌توانند این محبت را آبیاری و بالنده کنند و آن را زیاد نمایند. در حال این هم چیزی است که لازم است چون بخش‌های مختلفی داره. فکر می‌کنم جناب امیر محمد صادقی، این با اون مطلبی هم که شما فرمودید راجع به مهربانی، فهم و در حقیقت فهمیده بودن در حقیقت طرف مقابل و نکاتی که صحبت کردیم قابل جمع به خوبی، و اینکه ما داشته هامون رو یک جایی باید بیام تقویت بکنیم. یعنی شما دو بزرگوار دقایق پایانی، حالا حرف من این هست، ما راجب ملاک ها صحبت کردیم، راجب مواردی که در حواشی ملاک ها قرار میگیره، یعنی اینکه خودشناسی داشته باشیم، دنبال ایدئال لزومن نباشه، حالا همه ملاک ها شاید محقق نشه، قابل سنجش باشه، نکاتی که دوستان فرمودن، و برای فرار از وضع موجود نباشه، از ملاکامون چشم پوشی نکنیم. به نظر میرسه یک بخش دیگه هم طبق فرمایشی که خوندم و عرض کردم خدمتتون، بحث حفظ و نگهداری شایسته از داشته هامونه. یعنی قطعا اول زندگی همه به هم محبتی دارن قاعدتا، و پرورش این خودش میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه توی شکاف های آینده. جناب میر محمد صادقی، شما راجع به نهادهای در حقیقت مسئول و چاره اندیشیایی که باید بشه نکاتی میتونید اضافه کنید علاوه بر مطالبی که جناب آقای دکتر شیخ الاسلام گفتن؟ دکتر شیخ الاسلام،
بله خواهشم. ولی ببینید، من تصور میکنم که اولین مطلب اینه که ما ازدواج رو نباید دولتی کنیم.
بله،
اگر ازدواج رو دولتی بکنیم آسیب زیادی خواهیم.
یعنی چی؟ خوب توضیح بدید.
ببینید، در ازدواج انسان‌ها دولت نباید خیلی مداخله بکنه، چون یه امر طبیعیه و به طور طبیعی و در واقع روتین زندگی انسان ها با توجه به رشدشون اینها این رخ میده. بنابراین دولت اولین کاری که باید بکنه اینه که در ازدواج خیلی نباید مسئله رو دولتی کنه یا مداخله بکنه.
بله،
بیشتر باید دست خود مردم و
خب تسهیلگری که باید داشته باشه دولت دیگه. مثلا همون وام ساده‌ای که میخواد بده اگه دست اندازش زیاد باشه همون یه مقدار کمکش هم از بین میره.
نه منظورم، ببین، وام دادن،
منظورم تسهیلگری.
بله این بله این خوبه، ولی پس یه اصلی تو ذهن اقلا بنده هست که این عرض میکنم
بفهمی.
ولی با تسهیلگری بله موافقم، تسهیلگری خیلی عام و عمومی.
بله
ولی حواسمون باید باشه به تأثیراتی که ممکنه بگذاره. از به حضور شما که مثل عنوان مثال همین وام ازدواج، شما دیدید که بعد از وام ازدواج کودک همسری افزایش پیدا کرد به دلیل اینکه افرادی می‌خواستن وام بگیرن و در واقع
یا ازدواج‌های سوری برای به اصطلاح معافیت‌ها مثلا
وام گرفتن
یا طلاق‌های سوری برای معافیت.
اما به نظرم میاد آموزش دادن کاری که جناب آقای وحیدنیا و دفتر مربوطهشون به خوبی دارن انجام میدن، آموزش ازدواج، کاری که نهادهای دیگه میتونن انجام بدن. ما هر چی بتونیم به جوانهامون آموزش بدیم، آموزش‌های قبل از ازدواج بدیم، این خیلی کمک کننده است. بتونیم مشورت بدیم، مشاوره بدیم، این خیلی کمک کننده است. بتونیم فرایند مشاوره رو بیمه بکنیم، بتونیم در واقع ببینیم همه خانواده‌ها نمیتونن.
خب اینا باید دولت کمک بکنه دیگه، همون تسهیلگری،
همون تسهیلگری که شما میفرمایید. بله دقیقاً. بنابراین اگر ببینید وقتی که یه جوانی میخواد مشورت ازدواجی بگیره یا مشورت بگیره برای مسائل بعد از ازدواج خودش توی دورانی که داره با همسرش زندگی میکنه، بله، این طبیعتا یه هزینه میبره.
بله،
و این هزینه رو ممکنه اون آدم نتونه تقبل کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
بله، این مسائل به نظرم کمک کنن.
متشکرم. دقایق پایانی با جناب آقای وحیدنیا. من داشتم یه مطالعه می‌کردم، الان متنشم جلوی چشم من هست. ملاک‌های انتخاب همسر رو به دو دسته تقسیم بندی کرده. خب در حد یک دقیقه به ما بگید نظرتون چیه راجع به این دسته بندی. ملاک‌های اساسی و کلیدی گفته و ملاک‌های حالا در حقیقت بگیم فرعی. تو ملاک‌های اصلی اومده گفته تدین ایمان، اخلاق نیکو، شرافت و اصالت خانوادگی، عقل، حالا بالاخره اینا نکته‌ای هست. اما تو فرعی ها گفته بالاخره سلامت جسم و روح، زیبایی، تحصیلات، کف و همتایی زوج هاست. شما با چنین دسته‌بندی‌هایی حالا به صورت کلی در حد یک دقیقه در خدمت شما هستیم، موافق هستید؟ که یک سری در حقیقت لازمه، ما بقیه میتونه کم و زیاد بشه.
بله، به نظر میاد که با توجه به اون جهان بینی آدم‌ها همینا میتونه متفاوت باشه، اما ضروریاتی که قاعدتا باید بهش توجه بشه در بحث مؤلفه‌های فردی، مؤلفه‌های اجتماعی و مؤلفه‌های اقتصادی و عاطفی، قاعدتا این چهار محور رو بر اساس اون آموزه‌های استانداردی که توی دنیا هم رواج هست و مرسوم هست باید که فرد اینها رو بدونه، داشته باشه و بهشون برسه. داشته های دینی البته دین رو جدا نمی کنن. دین به عنوان سبک زندگی و عامل مؤثر در کنترل رفتار آدم ها، خود کنترلی رفتار ها خیلی نقش مهم و مؤثری رو توی این حوزه
بسیار متشکرم.
سبک زندگی آدم ها هم متأثر از همین موضوع هست.
متشکرم، شما خیلی محبت کردید. من حسن ختام عرایزم رو مطلبی از همون سخنرانی و بیانات رهبر معظم انقلاب در سال 77 در دیدار جمعی از بانوان اندیشمند در حقیقت انتخاب کردم که خیلی سریع میخونم که یادمون باشه که از اون ور بوم هم نیفتیم. البته من لازم میدانم که سلیقه و خواست دختر و پسر رعایت شود. من حقیقتا این را شرط میدانم. اگرچه رضای دختر و رضای پسر شرط صحت عقد است، اما آن رضای در عالم مباحث حقوقی غیر از آن چیزی است که من در شرط تحقق ازدواج دو نفر دنبالش هستم. من دلم میخواهد شرایط به نحوی باشد که حتما محبتی به وجود بیاید، یعنی اصلا بدون محبت انجام نشود. نه اینکه بگویم بایستی قبل از ازدواج محبت باشد، نه، این را نمیگویم، اما در مجموع اون کلمه‌ای که گفتم پسندی وجود داشته باشد، هم دختر آن پسر را بپسندد و هم پسر آن دختر را، که این پسند زمینه ایجاد محبت و در حقیقت محبت ماندگاری است. پاینده و پیروز باشید. فردا هم ما رو بشنوید با موضوع خانواده در شرایط کرونا و پسا کرونا. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و شما مخاطبین ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم هر کجا که هستید ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و طاعات و عبادات شما عزیزان در این ماه پرخیر و برکت مورد قبول حضرت حق تعالی هم قرار گرفته باشه. با افتخار در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو با بخش دیگری از برنامه ها تا ساعت 22:10 امشب و در اولین قدم عطر جان خودمون رو آغشته به عطر خوش قرآن میکنیم و میشنویم شمیم عطر رحمان رو.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه آل عمران آیه 186 صفحه 74.
لتبلون فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذین اشركوا اذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
به یقین همه شما در اموال و جانهای خود آزمایش می شوید و از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب آسمانی داده شده و همچنین از مشرکان سخنان آزار دهنده فراوان خواهید شنید و اگر استقامت کنید و تقوا پیش سازید شایسته تر است، زیرا این از کارهای مهم و قابل اطمینان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
ما در مسیر طاعت و بندگی خدا میخوایم گام برداریم. آیا این مسیر مسیر آسانی است یا مسیر سختیه و چه مشکلاتی فراروی ما وجود داره؟ بخشی از مشکلات رو در آیه 186 سوره مبارکه آل عمران میشنوید. قرآن با تأکید فراوان این جملات رو میفرماد: لتبلون فی اموالکم و انفسکم. حتما، لام لام تأکیده، نون نون تأکیده، حتما آزموده خواهید شد، دچار بلا و امتحان خواهید شد در مورد اموالتون و جانهاتون. ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. و حتما و قطعا خواهید شنید از کسانی که قبل از شما بهشون کتاب داده شده، یعنی اهل کتاب، مسیحی ها، یهودی ها، فرض بکنید که حالا دیگرانی که ادیان دیگری دارن، و من الذين اشركوا و از کسانی که مشرک شدند. حتما خواهید شنید اذیت های فراوانی. اینکه بعضیا میگن آقا چرا این حجمه عجیبه به اسلام در فضای مجازی هست و چرا اینقدر اسلام هراسی اتفاق میفته، خب انگیزه ها و عللی که وجود داره برای افراد در این اسلام هراسی متفاوته، ولی یک نقطه مشترک برای همشون وجود داره و اون است که با اذیت کردن مسلمان ها در این فضا و با طرح شبهات مهمل و بی اساس و افترا بستن، تهمت زدن، تکذیب کردن، تمسخر کردن، گزاره های دینی رو به باد استهزا گرفتن، روحیه مسلمانان تخریب بشه، روحیه جامعه ایمانی تخریب بشه و نسبت به حقایق و عقاید دینی خودشون شک کنن. این رو قرآن پیشگویی فرموده. فرمود آماده باشید اصلا برای اینکه اولا امتحانات مختلف در مال و جان براتون پیش بیاد و هم آماده باشید برای شنیدن حرفایی که اذیتتون میکنه. اذیت هم اذیت عادی نیست، اذن کثیرا، اذیت‌های فراوان. اگه کسی تحمل اینجور حرفا رو نداره، باید بهش گفت که ایمان شما ضعیفه و طبیعتاً در این مسیر طولانی و پرپیچ و خم و پر بلا و آزمون نمیتونی موفق کار رو به اتمام برسونی، باید ظرفیت و آستانه تحملت رو بالا ببری. و قرآن میفرماید و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. اگر صبر بکنید بر این اذیت ها، بر این تکذیب ها و تقوا پیشه بکنید، بدانید که این از محکمترین کارهاست و کار استوار و محکم همون بار محکمی است که به مقصد میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، با قرآن خداوندی، این معجزه جاوید.
الهی که همیشه با قرآن باشید و در پناه قرآن. دوستان خوب من، همراه ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی که موضوع این برنامه عملکرد بانک